أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و اما ماه مبارک رمضان کم کم داره دامن بر میچینه و ایام فراق و وداع فرا میرسه. این ماهی که عید اولیاء الله بود، این ماهی که ماه ضیافت الله بود، این ماهی که روزهاش بهترین روزها، شبهاش بهترین شبها، ساعتش ارزشمندترین ساعت بود، روزهای پایانی این ماه رو داریم به سر میبریم. خب میدونید هر کسی که هر فعالیتی داره در پایان اون فعالیت میشینه یه جمع‌بندی میکنه، چی گیرم اومد، چی کار کردم. دیدید کاسبا شب که میشه میخوان در مغازه رو ببندن، یه نگاهی به دخلشون میکنن، یه نگاهی به جنسای مغازشون میکنن، چی فروختیم، چقدر درآمد داشتیم، سود بردیم، ضرر کردیم، چجوریه کاسه. این کارمندای بانک رو دیدید وقتی ساعت ارائه خدمات به مشتری تموم میشه، در رو از تو قفل میکنن و یکی دو ساعتی هنوز مشغول کارن، خودشون اونجوری دارن چیکار میکنن، دارن یه حساب رسی میکنن ببینن پول کم آوردن، زیاد آوردن، تراز عملکرد مالی یه روزشون میخونه نمیخونه، چجوریه. همه آدمایی که فعالیتی دارن در پایان زمان فعالیت به یه محاسبه ای می نشینن، چیکار کرد، چی گیرمون اومد. منصوب به رسول الله بنابراین حضرت فرمود حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل از این که زمان حسابرسی و اعمال شما برسه خودتون بشینید حساب بسید، ببینید چیکار کردید، این عمری که گذشت چی به دست آورد، این سرمایه گرانبهای عمر که صرف شد چه ثمری بخشید برای شما، به کجا رسیدید. و زنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، قبل از این که میزان الاعمال معیار قرار بگیره و اعمال شما رو با او بسنجن، میزان الاعمال امیر المؤمنین، همین شهید رمضان علیه الصلاه و السلام، میزان الاعمال امیر المؤمنین، فردای قیامت امیر المؤمنین رو به عنوان تراز عمل انسانی قرار میدن و عمل کرده همه ما رو به اون میسنجن. پناه بریم به خدا. فهمون زن و اعمالکم قبل ان توزنوا، قبل از اینکه اون زمان برسه خودتون بیایید بسنجید خودتون رو با علی، ببینید چه کرد. تأکید زیادی شده روی محاسبه نفس، منصوب به امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمود لیس من نامن لم یحاسب نفسه کل یوم مره، فرمود کسی که در هر روز لااقل یک بار نمی نشینه محاسبه کنه ببینه این روزش رو چه جوری صرف کرد، چه کرد، چی به دست آورد، به کجا رسید با این فرصت گرانبهایی که یک ثانیهش رو با قیمت همه عالم نمیشه برگرد. کسی که در هر شبانه روز لااقل یک بار نمی نشینه به محاسبه اعمال خودش، من امروز چه حرفایی زدم، چه نگاه هایی کردم، به چه چیزهایی گوش سپردم، چه لقمه هایی رو خوردم، چه جرعه هایی رو نوشیدم، چه کارهایی رو انجام دادم، چه چیزهایی رو نوشتم، چه امضاهایی رو کردم، قدم به کجاها نهادم، چه اندیشه هایی رو تو ذهنم پروروندم، چه آرزوهایی رو تو دلم پروروندم. کسی که در هر شبانه روز لااقل یک بار نمی نشینه که اینجوری محاسبه کنه، امام کاظم علیه السلام فرمود نسن از ما نیست، بی خود اسم شیعه رو خودش نگذار، شیعه ما حساب داره کارش، بی حساب کار نمیده. قرآن کریم هم فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان اتقوا الله، تو زندگی بی محابا عمل نکنید، هر کاری پیش اومد نکنید، هر حرفی به زبانتون اومد نزنید، هر لغمه پیش آمد نخوری، اتقوا الله و مراقب باشید، خودتون رو تحت کنترل داشته باشید، بی توجه هر چیزی پیش اومد انجام ندید. اتقوا الله. حالا این تازه تقوای عمله. تقواهای بالاتر هم گفتم براتون، تقوای نفس از او بالاتره، تقوای قلب از اون بالاتره، که شاید اتقوا الله اصلا توجه به تقوای قلبه. نگفت اتقوا معاصی الله، چون داریم تو روایت تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین علیه السلام فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. فرمود از معصیت های الهی خیلی بپرهیز در خلوت ها، گناه های تو خلوت خیلی خطرناکه. چرا؟ چون همون کسی که قرار داوری کنه و حکم صادر کنه اون قاضی سر صحنه جرم و جنایت حاضره داره میبینه. خدای من پس اتقوا معاصی الله داریم، کنارش اتقوا الله داریم، اتقوا الله بالاتر از اتقوا معاصی الله. اتقوا الله یعنی از غیر خدا بپرهیز، نزد دلت به سوی غیر خدا برکشه، نزد غیر خدا رو بخواه، شاید معنوش باشه. به هر حال فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان مراقب باشید، مراقبه داشته باشید، حواستون از خودتون پرت نشه. چون دیدید گاهی اوقات آدم حواسش پرت بدن، بعد از اینکه یه حرفی رو زد میگه اصلا خودم هم نفهمیدم چی شد این حرف از دهنم اومد، حواسش به خودش نیست. دیدید فرمود اتقوا الله، حواست به خودت باشه، مراقب خودت باش، ببین چی میگی، چی میشن، چی میخوری، چی مینوشی، چی میپوشی، کجا می، چه میکنی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی باید بشینه نگاه بکنه ببینه برای فردای قیامتش چی فرستاد، چی فرستاد برای فردا، بشینه حساب نظر بکنه، نگاه بکنه، دقت بکنه، ببینه چی کار کرد برای فردای قیامتش. این همون محاسبه هست. بعد مجددن فرمود و اتقوا الله، ای اتقوا الله دوم غیر اون اولی. اولی تقوای عمل بود، مراقبه بود، دومی تقوای در محاسبه هست. یعنی عزیز دل من، حالا که نشستی محاسبه کنی، یه بررسی بکنی ببینی چه کردی در طول عمر، سر خودت رو کلاه نگذار، بی خودی توجیه نکن، بی خودی وجدانت رو گول نزن، بی خودی خودت رو تبرئه نکن. حالا هم که میخوای حساب رسی کنی، تقوای در حساب رسی باشه، واقعی حساب رسی، این تقوای در محاسبه هست. اون اولی تقوای مراقبه بود، دومی تقوای محاسبه. خب حالا این جایگاه محاسبه جایگاه مهمیه در سلوک. خب حالا ما یک ماه مبارک رمضان رو داریم به پایان میبریم. تو این روزهای پایانی این ماه جا داره آدم بشینه محاسبه کنه ببینه چه کرد. این ماه به این بزرگی، با این همه عظمت، این عطای خاص خدای متعال برای امت پیامبر خاتم، این ماه در اختیار امم قبلی نبود. این یک عطای خاص به برکت وجود پیامبر خاتم به این امت شد. خدا هم ما رو زنده نگه داشت، وارد این ماه بزرگ می‌کرد. حالا داریم این ماه رو به پایان می‌بریم. چه کرد؟ خب می‌دونید یکی از روش‌های حسابرسی، حسابرسی و ارزیابی در تحقق اهداف، این یه برنامه تهیه شده. حالا دوستانی که رشته مدیریت تحصیل میکنن با این اصطلاحات آشنا ترن. یه برنامه تدوین شده، این برنامه برای تحقق یک هدفی، حالا برنامه 5 ساله است، برنامه 1 ساله است، در قالب مثلا بودجه سالانه کشور. خب یه اهدافی برای این تعریف شده بود، برای تحقق اون اهداف این برنامه تدوین شد. خب بعد از اتمام اجرای این برنامه میان ارزیابی میکنن که اون هدفی که قرار بود از طریق اجرای این برنامه تحقق پیدا کنه چند درصدش محقق شد. این میگن ارزیابی تحقق اهداف. خب حالا برنامه ماه مبارک رمضان یه اهدافی رو دنبال می‌کرد. ارزیابی کنیم ببینیم واقعا چقدر از اهدافش محقق شد در وجود. اهداف ماه رمضان چی بود و چقدر به اونها دست پیدا کرد. گفتیم ماه مبارک رمضان یکی از اهدافش استقرار روح بندگی است در انسان. میخواد عبد تربیت کنه، عبدی که هیچ خواستی از خودش نداره، هیچ سلیقه‌ای از خودش نداره، هیچ نظریه‌ای از خودش نداره، هیچ تشخیصی از خودش نداره. رضای او رضای مولاشه، خواستش خواست مولاشه، تشخیصش تشخیص مولاشه، انتخابش انتخاب مولاشه. گفت عبد را با خواست چه کار؟ عبد یعنی این. ماه رمضان آمده بود تا ما را اینجوری کنه. روزه ماه مبارک رمضان گفتیم یکی از اسامیش صیام بود. کتب علیکم الصیام. و گفتیم شاید تعبیر صیام اشاره به تقوای بدن باشه، چون دستاورد روزه رو قرآن فرمود لعلکم تتقون، شاید از رهگذر این روزه شما به تقوا برسید. میوه صیام که ترک مفترات فقهیه بود، نخوردن نیاشامیدن، غبار غلیظ به حق فرو ندادن، مفترات فقهیه که میشناسید یه چیا باطل میکنه، ترک مفترات فقهیه این روزه بدنه، این تقوای بدنه، این صیام. قرار بود بدنمون تو این ماه از رهگذر روزه بدن متقی بشه. دیگه این زبان سخن لغو بگو نباشه، زبان سعایت کننده نباشه، زبان دروغگو نباشه، زبان زخم زبان زننده نباشه، زبان غیبت کننده نباشه، زبان تهمت زننده نباشه. اسم دیگر روزه رو گفتیم قرآن صبر اشاره کرد، واستعینوا بالصبر و السلام. و گفتیم شاید صبر اشاره‌ای به تقوای نفسه، چون ایستادگی در برابر تمنیات نفس این نیاز به مقاومت داره. صبر نام دیگر روزه است، به اعتبار در واقع ترک مفترات باطنیه روزه، یعنی اخلاقی که روزه رو باطل میکنه، میشکنه، ارزشش رو از بین میبره، کاراییش رو از بین. اسم دیگر روزه رو گفتیم سیاحته و سائحون و سائحا. گفتیم سیاحت شاید تقوای قلب میاره، یعنی دل انسان رو از غیر خدا خالی میکنه، از توجه به غیر خدا خالی میکنه، اعراض از ما سوی الله، ترک غیر خدا، اینم میوه سیاحت. اینا اهدافی بود که روزه ماه مبارک رمضان دنبالش بود محقق کنه. گفتیم ماه مبارک رمضان ماه بهره‌مندی از ضیافت الله، مهمان خدا شدن رو تمرین میکنیم، یاد بگیریم، چون میدونید همه اعمال عبادی ما مانورن، دوره آموزشی هن. این عمل رو تمرین میکنیم تا یاد بگیریم همه زندگیمون رو اونجوری کنیم. این پنج وعده نماز رو میخونیم برای چی؟ برای اینکه همه زندگیمون رو نماز کنیم. گفت خوشا اونان که دائم در نماز، همه زندگیمون رو بکنیم نماز، نه بالاتر از این، اصلا خودمون بشیم نماز. که گفتیم اقامه صلات شاید معناش همین باشه، اقامه صلات یعنی خودت بشو نماز، یعنی بشو نماز مجسم. امیرالمومنین نفرمود بنا با نقل، فرمود انا الصلات، انا صلات المؤمنین. پس هر عبادتی که اومده میخواد همه زندگی ما اونجوری بشه و همه وجودمون تبلور اون عبادت بشه. این یک ماه ما تمرین مهمانی خدا رو کردیم تا همه زندگیمون مهمان خدا ببینیم خودمون رو، و اون آداب مهمانی رو که اشاره کردم مفصل اینجا یاد بگیریم تو زندگی مراعات کنیم و از اون برکات مهمان بودن و لذتهای مهمان بودن هم بهره‌مند بشیم. اینا اهداف. روزه ماه رمضان رو مقرر کرده بودن تا ما رو به لقاء الهی برسونه، بنابا نقل اون حدیث قدسی رو که شنیدید مفتر فرمود از صوم لی روز متعلقه به منه و انا اجزیبه یا و انا اجزابه و من خودم پاداش روز دار رو مستقیمن با دست خودم میدم، به کارمندان محول نمی کنم، به ملائکه محول نمی کنم. این یه معناش، معنای بلندترش انا اجزابه، یعنی خودم جزای روزم، یعنی لقاء من، دیدار من، وصال من پاداش روز است. تو حدیث منقول از امام صادق علیه السلام فرمود صائم فرحتان، روزدار دوتا شادی داره، فرحتون عند الافطار، یک شادمانی هنگام افطار، و فرحتون عند لقاء الله، یک شادمانی هم در نزد لقاء خدا. پس روزه قرار ما رو به لقاء خدا برسونه، اینم از اهداف روزه. روزه قرار بود ما رو رها کنه از شهوات. یکی از خاصیت‌های روزه همینه که شهوات رو در انسان خاموش میکنه، چه شهوات جسمی، چه شهوات خیالی، چه شهوات مثالی، چه شهوات عقلی و چه شهوات روحی. اون چیزی که ما از شهوات میشناسیم فقط شهوات جسمیه، یعنی شهوت طعام که میخوایم شکم شرونی کنیم، یا شهوت جنسی که میخواد ارضای جنسی بشه، نه شهوت جسمه. شهوات دیگری داریم لطیفتر از اینه، شهوات خیالی داریم، شهوات مثالی داریم، شهوات عقلی داریم، شهوات روحی داریم. و روزه آمد ما رو از همه این شهوات نجات بده. اینا اهداف روزه است. گفتیم روزه مثل همه عبادات دیگه یک عمل عاشقانه است. گفتیم کسی عاشق میشه از خورد و خوراک میفته، خواب شب از چشمش میره دیگه، شبا خواب به چشمش نمیاد. ماه رمضان رو ندیدیم؟ شبا بیدار بودیم سحرها، شبای احیا دیدید تا صبح بیدار بودیم؟ این تمرین عاشقی بود. دیدید روزا چیزی نخوردید و نیاشامیدید، عاشق از خورد و خوراک میافت. همه عبادات تمرینه، تمرین عاشقیست. نمازش هم همینه، طواف حجش هم همینه، سعی بین صفا و مروه هم همینه، خمس و زکاتش هم همینه، جهادش هم همینه، همش در واقع رفتارهای عاشقانه است. خب این رفتارهای عاشقانه رو گفتیم انسان تکرار میکنه تا روح این رفتارها در درونش ایجاد بشه، یعنی روح عشق الهی درش ایجاد بشه. این بحث مفصل توی سر حق اشاره کردم بشه که با تکرار عمل عاشقانه روحیه عشق در انسان ایجاد میشه. قرار بود ما این تمرین ها رو بکنیم که عاشق بشیم، دل به خدا بسپاریم. اینا اهداف روزه. ماه رمضان آمد، روزه آمد که ما تمرین صبر بکنیم، تمرین مقاومت بکنیم، تمرین ایستادگی بکنیم، تا در برابر سختی ها، در برابر دشمنان، در برابر وساوس نفسانی، در برابر مکاید شیطانی نیروی مقاومت و پایداری. روزه ماه رمضان آمد تا اخلاص رو در ما تثبیت کنه، چون روزه هیچ نماد رفتاری نداره. نماز بالاخره آدم دولا میشه، راست میشه، رکوعی، سجدهی، قیام، قعود معلومه. طواف حج بالاخره حرکتیه، میبینن مردم داره طرف طواف میکنه، اما روزه دار هیچی معلوم نیست که روزه است. ازا خالصترین عبادات روزه اینه که در روایات داریم فرض الله صیامه تثبیتا للاخلاص، خدای متعال روزه رو واجب کرد در این که روح اخلاص رو در انسان تثبیت کنه، رفتارهای خدایی رو. اینا اهداف ماه رمضان بود. ماه رمضان بر روزه آمده بود تا روحیه مباسات رو در ما مستقر و حاکم بکنه. خودبین و خودخواه نباشیم، دنبال فقط تأمین هوایج خودمون و غذایز خودمون و احواء خودمون نباشه، درد دیگران رو احساس کن. اون حدیث امام صادق رو خوندم برات که فرمود خدا روزه رو واجب کرد برای اینکه ثروتمندان طعم گرسنگی محرومان رو بچشن، طعم محرومیت از امکانات زندگی رو بچشن. روزه برای اینه. وقتی چشیدم تلخی طعم گرسنگی رو، تلخی طعم محرومیت از امکانات زندگی رو، اون وقت درد دردمندان رو احساس میکنم. وقت انگیزه کمک به دردمندان و شریک کردن دردمندان و محرومان در امکانات که خدا نصیبشون کرده رو درشون ایجاد میشه. این هدف روزه بود که ما درد دردمندان و رنج محرومان رو احساس کنیم و روحیه مباسات و شریک کردن اونها در زندگی خودمون رو پیدا کنیم. روزه ماه مبارک رمضان آمده بود تا نعمتهای خدا رو بیشتر ببینیم، توجه بیشتری کنیم. نعمتهایی که اینقدر ساده در دسترس ماست. بی توجه، تشنمون میشه، راحت میریم سر یخچال و سر شیر آب. آب رو می‌نوشیم، نمی‌فهمیم آب یعنی چه چیز گرانبهایی. چقدر راحت در اختیار ما. گرسنمون میشه، بالاخره سفره رو باز میکنیم، لقمه میخوریم. نعمتهای مختلفی که حالا تو جنبه‌های مختلف زندگی در اختیار ماست و غالبا غافلیم، نمیدونیم چه چیزهای بزرگیه. ماه رمضان اومد همینها رو ممنوع کرد و وقتی گرسنگی اومد قدر اون نعمت نان و غذایی که خدا داده بود رو بیشتر احساس میکنیم. تشنگی آمد، قدر اون آب گوارایی که خدا در دسترس ما قرار داد بیشتر احساس میکنیم و سایر نیازها که روز ما رو ممنوع میکنه از استفاده اونها، برای اینکه قدر اونها رو بیشتر بفهمیم. و وقتی قدر این نعمت‌ها رو متوجه شدیم، سایر نعمت‌ها رو هم متوجه خواهیم شد. چه نعمت‌های مادی، چه معنوی. روحیه قدرشناسی، روحیه شکر رو می‌خواست روزه در ما ایجاد کنه در برابر نعمت‌های پروردگار. روزه آمده بود تا یاد قیامت رو تو زندگی ما ایجاد کنه، تقویت کنه. قیامتی که گرسنگی و تشنگی درش موج می‌زنه. یادتونه تو همون خطبه شعبانی پیغمبر اکرم فرمود بد کرو به جوع کن و عتش کن جوع یوم القیامت و عتش شهر. فرمود وقتی موفوز هستی تو ماه رمضان و گرسنگی و تشنگی به شما فشار میاره، یاد گرسنگی و تشنگی فردای قیامت. روزه آمده بود یاد قیامت رو تو زندگی ما تربیت کن. روزه آمده بود ما رو از رفتارهای تکراری عادتگونه و بیروح ولو رفتارهای عبادی نجات بده. میدونید زندگی ما غالبا زندگی تکراری است. حتی عباداتمون هم شده عادت. همه چیزمون عادت شده. خوردنمون عادته. نیاز واقعی نیست. همین که ساعت میشه مثلا 12 ظهر میگیم خب دیگه حالا موقع نهاره، باید ما قاعدتا گوشنمو شده باشه دیگه، ها میریم سراغ غذا. تو عادت میریم غذا میکنیم. ما واقعا نیاز ما تو اون ساعت به خوردن غذا هست؟ یه نیاز واقعیه. یه ساعت معینی میشه میگیم قاعدتا دیگه حالا باید ما خوابمون بیاد دیگه، پس بریم بخوابیم چون ساعت فلان شد. آیا واقعا ما اینقدر خواب نیاز داریم؟ معتاد شد. خیلی بیشتر از نیازهامون معتاد شد. روزه اومد ما رو از اعتیادها بکنه، از عادتها بکنه. اومد نظم برنامه زندگیمون رو به هم ریخت، اون نظم تکراری رو. ساعت خوابمون بیداریمون رو به هم ریخت، ساعت غذا خوردنمون رو به هم ریخت. نه، خواست ما رو از زندگی تکراری و روزمره، از زندگی اعتیاد، از زندگی عادت نجات بده. چون همین عادت هاست که پاگیر ما شده، نمیذاره پرواز کنه و ترک عادته که امکان پرواز رو میده. روز آمد ترک عادت به ما داده. به قول حافظ گفت از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از اون زلف پریشان کردم. روزه اومده بود ما را از این زندگی تکراری نجات بده. نه اهداف روزه. روزه اومده بود سلامت جسم و روح به ما بده. فرمود صوموا فصحوا. روزه بگیرید تا صحت و سلامتی پیدا کنید. هم صحت و سلامتی جسم که خوب میدونید دانشمندان کار کردن، تحقیق کردن. مطالعات علمی اثبات کرده که روزه تأثیرات جدی داره در سلامتی جسم. حالا چه تأثیراتی داره؟ بسیار متنوعه. کتاب‌های خوبی تو این زمینه نوشته شده. و بسیاری از بیماری‌های دشوار رو با رژیم روزه پزشکان تونستن درمان کنن. حالا این بعد سلامتی جسمی شه که آدم از پرخوری‌ها دیگه دست می‌کشه. بسیاری از مریضی‌های ما مال پرخوردن هان. مال بیش از نیازهای واقعیمون غذا خوردن هم. یا آدم هایی که دائما دهنشون داره می جنبه، یا غذا می خورن، یا بعد از غذا میوه می خورن، یا بعد از میوه شیرینی می خورن، یا بعد از شیرینی می خورن، تنقلات عاجل می خورن، بالاخره این دهنه باید بجنبه. این همه خوردن خب بابا جون رحم کن به خودت. خب یه حجم زیاد خوراکی ها بیماری میاره، کوتاه شدن عمر میاره. این که دو جنبه های جسمانی آمده بود سلامتی بده به ما و از بسیاری از بیماری هایی که ناشی از پرخوری، ناشی از دائم خوردن ما رو نجات بده. از اون طرف هم آمده بود سلامتی روح و فکر بده. وقتی معده پر میشه میدونه دیگه جریان خون میره به سمت معده، برای اینکه فعالیت معده تشدید بشه برای هضم این غذا. خون کمتری به مغز میرسه. دیدید وقتی آدم غذا میخوره یه حالت قماری بهش دست میده، دلش میخواد بگیره بخواد. پس روزه شادابی روح میده، شادابی فکر میده به انسان. از اون برم جنبه های روحانی روزه، تأثیرات روحانی روزه. بسیاری از بیماری های روانی، بسیاری از ناهنجاری های روانی، بسیاری از روان پریشی ها و روان نژندی ها رو روزه درمان میکنه. روزه ای که روزه با روح باشه. رضا فرمودن از صوم احد و صحتین، روزه یکی از دو سلامتی رو لاقل به انسان میده، سلامتی جسم یا سلامتی روح، سلامتی ظاهر یا سلامتی باطن. خب هم بسته نه؟ این همه هدف روزه و ماه رمضان این همه اهداف داشت. حالا تو آخر ماه رمضان بیایم یه ارزیابی تحقق اهداف بکنیم. راست بسی چقدر از این اهداف محقق شد در ما؟ چه کردیم خدا را؟ چه فرصت بزرگی دادیم و ما چجوری هدر دادیم؟ و یکی از ابعاد عید فطر هم همین محاسبه است. همین محاسبه. رضا توی روزهای آخر ماه مبارک رمضان لحن دعاها میدونید برمیگرده، گرچه از همون شبهای اول این نگرانی و دغدغه خاطر که نکنه این ماه بگذره و من دستاوردی نداشته باشم، هدر داده باشم این فرصت رو، وجود داشت. دیدید هر شب از خدا میخواستیم که اعوذ به جلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه و لک قبلی تبعت او ذنب تعذبنی علی یا تؤاخذنی به. خدایا به جلال وجهک الکریم تو پناه میبرم که این ماه رمضان بگذره، یا همین امشب من به صبح بینجامه و هنوز گناهی باقی مونده باشه توی نامه اعمال من که تو قصد داشته باشی منو مؤاخذه کنی به خاطر اون گناه و من رو مجازات کنی در قبولش. از همون اول ماه مبارک رمضان مؤمن این نگرانی و این دغدغه خاطر رو داره، ولی وقتی به این دهه آخر میرسه دیگه خیلی شدید میشه. هر شب داریم امام صادق علیه السلام روایت شده از حضرت این دعا که اللهم اد عنا حق ما مضا من شهر رمضان، خدایا حق اون چه از ماه رمضان طی شد گذشت حق او رو خودت ادا کن از جانب ما، ما نتونستیم حقش رو ادا کنیم. مغفر لنا تقصیرنا فی، خدایا کوتاهی ها، قصور ها، تقصیر ها، جرائم ما رو تو این ماه رمضان ببخش. و تسلمه منا مقبولا، خدایا این اعمال ما قابل قبول نیست، خودمونم میدونیم ما خودمون چی هستیم که عملمون باشه، ولی خدایا خودت کریمانه پذیرا شد این اعمال ناقص و آلوده و شکسته و معیوب ما رو خودت به عنوان یه عمل سالم پذیرا باش، قبول کن. ولا تو آخذنا به اسرافنا علا انفسنا، خدایا ما رو با این اسرافی که بر نفس کردیم، به این ظلمی که به خودمون کردیم و این فرصت گوهرین و گرانبها رو اینجوری تباه کردیم و از دست دادیم، خدایا ما رو مؤاخذه نکن در قبال اون. واجعلنا من المرحومین، خدایا ما رو از کسانی قرار بده که تو این ماه رحمت تو شامل حالشون شده. ولا تجعلنا من المحرومین، خدایا ما رو از کسانی قرار نده که محروم این ماه رو ترک میکنن. امام علیه السلام فرمود شقی کسی است که ماه رمضان برش بگذره و مغفرت الهی شامل حالش نشده. خدا اینجوری نشه. دعاها مکرره. باز از امام صادق اون دعای طولانی تر است، میخونید هر شب شما که اللهم بهاوه ایام و شهر رمضان قد انقضت. خدا اینا روزای ماه رمضان داره تموم میشه. و لیالی قد تسرمت، شبهاش هم داره رخت برمیمنده میره. و قد صرت یا الهی منه الى ما انت اعلم به منی و احصال عدده من الخلق اجمعین. خدایا و من این ماه رو جوری پشت سر دارم میگذارم که تو خودت بهتر آگاهی چه کرده و از همه خلایق بهتر به شماره میاری عمل کرده های من رو در این ماه. بعد از چند جمله دوباره همون خواسته مطرح میشه، الهی و اعوذ به وجه کل کریم و به جلال کل عظیم انگن قضیه ایام و شهر رمضان و لیالیه و لک قبلی تبعتون او ذنبون تو آخدونی به او خطیعتون ترید و ان تختصها منی لم تغفر حالی. خدایا به وجه کریمت پناه میارم، به جلال عظیمت پناه میارم که این ماه رمضان روزها و شبهاش طی بشه و هنوز عمل کردی که پیامدهای تلخی در پی داره، گناهانی باقی مونده باشه تو نامه عمل من که تو بخوای منو مؤاخذه کنی در قبال اونها، یا خطیات و اعمال نادرستی از من تو نامه عملم باقی مونده باشه که تو بخوای من رو قصاص کنی به خاطر اونها و هنوز نبخشیده باشی اونها. سیدی 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 اسألک یا لا اله الا انت اذ لا اله الا انت ان كنت رضيت عني في هذا الشهر فاسدد عني رضا و ان لم تكن رضيت عني فمن الان فرض عني يا رحم الله. ای آقای من، ای مولای من، ای سرور من، از تو درخواست میکنم ای خدایی که جز تو خدایی نیست، حالا که اینجوریه که جز تو هیچ خدایی نیست، کسی ندارم که دردم رو جز تو دوا کنه، از تو میخوام که اگر در این ماه از من راضی شدی، خوشنود شدی، خوشنود ترب شو از من، و اگر هنوز راضی نشدی از من، خدایا بیا و از من راضی شو. ای مهربان ترین مهربان. اینه که وقتی به آستانه روز عید فطر میرسه دیگه اون نقطه پایانی ارزیابی ها و دغدغه خاطرها از این که نکنه خدایا مردود بشیم، دست رد تو سینه ما زده شده باشه، جزء مردودین این کلاس ماه رمضان باشه. امام باقر علیه السلام ازشون روایت شده تو دعای روز عیده که عطیتو که خواب ان مغرن به ذنوبی و اساعتی. خدایا اومدم اما سرف کنده، اما در هم شکسته، اما در حالی که مغر به گناهانم هستم، مغر به بد کردن های خودم هستم، خواب ان مغرن به ذنوبی و اساعتی الى نفسی، فیا عظیم و یا عظیم و یا عظیم اغفر لی العظیم من ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب العظام الا انت. ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، گناهان بزرگ من رو ببخش که گناهان بزرگ رو بخشنده جز تو براش وجود نداره. برید مراجعه کنید دعای وداع امام سجاد علیه السلام رو از ماه مبارک رمضان که چقدر سوزناک این وداع. همین صبحی بود یه نگاه انداختم دوباره رو این دعا، واقعا آتیشم زد، همون سوز روز عید فطر حالا اومد برام، همه وجودم سوخت آتش کرد از این فراقی که داره نزدیک میشه. تو اون دعام حسرت همین بیان رو داره، اقرار به بدی ها، به از دست دادن فرصت ها، با قلبی که سوز ندامت درش هست و زبانی که صدق اعتذار و عذرخواهی درش هست. حالا فرصت نیست، خودتون انشالله مراجعه کنید توی صحیفه سجادیه دعای وداع ماه مبارک. بذارید قبل از عید فطر این دعا رو بخونم. انشالله حالا روز عید فطر، شب عید و روز عید هم بخونید، ولی همین روزا هم بخونید تا این روزای باقی مونده رو بیشتر غنیمت بشمارید. شنیدید روز عید فطر بود، یکی از معصومین علیهم السلام رد میشدن، دیدن یه عده نشستن با هم دارن میگن و میخندن مشغول بازی و تفریح. حضرت فرمود ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه فیستبقون فیه به طاعتهی الام مرزاته. فرمود ماه رمضان عرصه مسابقه، عرصه رقابت برای نیل به قرب الهی، رسیدن به رضایت خدا و بندگان صالح خدا ماه رمضان رو اینجوری طی میکنن. فسبق قوم ففازوا و قصر آخرون فخابوا. و در ماه رمضان یک گروهی سبقت جستند و رستگار شدند، اما گروه دیگری مقصر بودند و قصور و تقصیر داشتند و زیان کردند. فالعجب من ذاک لائب فی الیوم الذی یثاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبتلون. فرمود خیلی جای شگفتی است از کسی که مشغول خنده و بازی است در چنین روزی، روزی که نیکوکاران پاداش دریافت میکنند و کسانی که به بطالت طی کردن ماه رمضان رو زیان میبینند. و ایم الله لو کشف الغطاء لعلم ان المحسن مشغول به احسانه و المسیء مشغول به اساءته. فرمود به خدا سوگند اگر اونجوری که جلوی چشم من پرده رفته کنار، از جلوی چشم شما هم پرده میرفت کنار، میدانستید که چگونه نیکوکاران مشغول نیکویی های خودشون و ثمرات نیکی هاشون هستن و بدکاران و خطاکاران مشغول بدی ها و درگیر و اسیر بدی هاشون هستن. برید نگاه کنید دیگه، خطبه امیرالمومنین در عید فطر تو مفاتیح ها بعضی ها دیدم آخر مفاتیح این خطبه رو نقل کردن، برید بخونید ببینید هست چی. به هر صورت روزای خاصی رو داریم به سر میبریم، داریم این ماه رو پشت سر میگذاریم. من نمیدونم چه کردیم، انشالله که موفق بودید، بهره های فراوان بردید از این ماه، انشالله که ندامت و شرمندگی و خطاکاری و قصور و تقصیر نبوده برای شما. ولی من که واقعا همه وجودم شرمندگی که خدا چه فرصت طلایی و گرانبهایی رو پیش آورد، من چجوری این فرصت رو از دست دادم. من نمیدونیم واقعا ماه رمضان دیگری در کارنامه عمر ما سخت شده که تجربه کنیم یا نه این آخرین موقعه. از خدا بخوایم که انشالله توفیق بده همین روزهای پایانی، هنوز دیر نشده، گفتم تو این دهه آخر هر شب اندازه مجموعه دهه های گذشته خدای متعال میبخشه. مایوس نشیم از رحمت خدا. لا تیأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمت الله. تو همین شبها خدا میتونه کار ما رو بسازه. اگه شبهای قبر هم نتونستیم کاری بکنیم، هنری نداشتیم، همین شب 27 ماه مبارک رمضان رو غنیمت بدانیم، شب عید فطر رو غنیمت بدانیم، ثانیه ثانیه لحظه لحظه های این روزها و شبهای باقی مانده رو غنیمت بدانیم. انشاءالله خدای متعال به برکت شهید این ماه امیر المؤمنین علیه السلام، به برکت مولود قلب این ماه امام مجتبی علیه السلام توفیق بده که رحمت و مغفرت و برکت این ماه در این روزهای باقی مانده همه وجود ما رو احاطه کنه و در بر بگیره. ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.